تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد ناظمی هستم، میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت، احسان الله خان دوستدار، عاقبت سیاه رفیق سرخ. خوش اومدید به 65مین قسمت پادکست قاب تاریخ. یکی از مواردی که در طول ساخت این پادکست متوجه شدم اینه که شخصیت‌های معروف و صاحب منصب بین شما مخاطبین عزیز اقبال زیادی داره که باز هم ازشون بشنوید و شاید مطالب رو در قیاس با هم بذارید و همونطور که همیشه گفتم پی کشف واقعیت باشید. اما خب با اینکه برنامه‌سازی اینطور ایجاب می‌کنه که پی بیشتر شنیده شدن و مخاطب بیشتر باشیم، اما با اون چیزی که من برای خودم در نظر گرفتم گاهی به سراغ شخصیت‌هایی میرم که کمتر ازشون گفته شده، اما تو برهه‌ای از تاریخ معاصرمون با اندیشه و فعالیت‌هایی که داشتن مسیر تاریخ رو چه مثبت و چه منفی عوض کردن. به نظرم شنیدن از این شخصیت‌ها چون جای دیگه‌ای کمتر ازشون گفته شده یکی از کارهایی که برنامه‌سازهای مستقلی مثل تولیدکنندگان پادکست به سراغشون برن، که خوشبختانه دوستانم هم به این مسئله توجه دارن و برنامه‌های خوبی تولید می‌کنن. با این توضیح میرم به سراغ شخصیت این قسمت که ملقب به رفیق سرخ و از مبارزان فعال در جنبش مشروطه و نهضت جنگل بود. احسان الله خان دوستدار، شخصیتی که وفادار به آرمان کمونیسم بود و مسیر فعالیت‌هاش طوری پیش رفت که باعث پیوستنش به نهضت جنگل و همراهی با میرزا کوچک‌خان شد و خیلی هم معتقدند اصرار و پافشاریش به ایدئولوژی چپ باعث اختلاف و دشمنیش با میرزا شد. احسان الله خان که روزگاری خیال فتح تهران و تشکیلی حکومت کمونیستی رو در ذهن می‌پروروند، در نهایت تو کشوری با همچین حکومتی قربانی باورهایی شد که بهش ایمان داشت. احسان الله خان دوستدار سال 1263 در ساری متولد شد. تورج اتابکی در جریان مصاحبه با اطرافیان احسان الله خان اینطور متوجه شده که هم پدرش که پزشک تجربی بود و هم مادرش هر دو بابی مذهب بودند. اسم پدر احسان الله خان میرزا علی اکبر حافظ السعه بود که به دوستدار شهرت داشت و برای همین احسان الله خان رو با این لقب میشناختن و صداش میکردن. درباره تحصیلات احسان الله خان تو جلد دوم تاریخ مازندران اسماعیل مهجوری اومده: احسان الله خان در مدرسه تربیت تهران تحصیل کرد و در مدرسه سن لویی زبان فرانسه را فرا گرفت. به گفته ابراهیم فخرایی تو کتاب سردار جنگل، احسان الله خان معلم زبان فرانسه بچه‌های میرزا عیسی خان املشی بوده و تو دوران مشروطیت در زمره مجاهدین قرار گرفته. بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت، احسان الله خان به عضویت انجمن حقیقت، یکی از انجمنهای مشروطه‌خواه ساری در اومد و تو دوره استبداد صغیر در فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان نقش داشت و تو مدرسه‌ای که آزادی‌خواهان ساری تأسیس کرده بودند فرانسه درس می‌داد. انجمن حقیقت بعد از انجمن سعادت دومین انجمن مشروطه‌خواه ساری به حساب می‌اومد که یه روحانی به نام مقدس پایه‌گذارش بود. از جمله اقدامات مهم انجمن حقیقت ساری تأسیس مدرسه‌ای با سبک و سیاق جدید به نام معلمخانه حقیقت بود که همونطور که گفتم احسان الله خان اونجا تدریس می‌کرد. اسماعیل مهجوری تو تاریخ مازندران نقل کرده که احسان الله خان در تهاجم ابوالفتح میرزا سالارالدوله به سرحدات شمالی نقش داشته. دیدگاه‌های رادیکال و چپگرایانه احسان الله خان خیلی زود موجبات آشناییش با حیدرخان عموقلی و حسین خان الله رو فراهم کرد. یکی از دلایلی که احسان الله خان رو به دیدگاه چپ کشوند رو شاید باید در وضعیت اون روزهای مازندران جستجو کنیم. دکتر کریم سلیمانی و ضیاءالدین عمادی تو مقاله‌ای با عنوان نقش مازندران در انقلاب مشروطه می‌نویسند: فشارهای مالیاتی بیش از حد از سوی شاه، شاهزادگان و خوانین بر مردم، به هم ریختگی اوضاع کشاورزی منطقه به دلیل واردات بیرویه روسا و بیتوجهی حکومت به وضع اقتصادی مردم، اخذ مالیات‌های گمرکی مضاعف از بازرگانان و تجار مازندرانی در مقایسه با تجار ارمنی و روسی، همچنین بیماری‌ها و بلایای طبیعی از جمله شیوع بیماری وبا و وقوع زلزله باعث شد مردم مازندران برای رسیدن به حقوق از دست رفته خود در گام اول و در سرآغاز جنبش مشروطه‌خواهی قدم‌های مؤثری بردارند. با شروع جنگ جهانی اول و بی‌ثمری اعلام بی‌طرفی ایران، روس‌ها و انگلیسی‌ها برای ممانعت از حضور و فعالیت آلمان‌ها و ترک‌ها فعالیت‌هاشون تو ایران رو بیشتر از قبل کردن. سقوط مکرر دولت‌ها از ویژگی‌های این روس‌ها بود که دوران بی‌ثباتی رو در فضای سیاسی ایران شکل داده بود. یکی از دولت‌ها که در مخالفت با دولت مرکزی شکل گرفت، دولت مهاجرین در کرمانشاه بود که احسان الله خان به همراه رفیق و همراه همیشگیش حسین خان الله در شکل گیری این دولت نقش داشت و اونطور که تو خاطراتش آورده فرماندهی یه دسته رو بر عهده داشته. دولت مهاجرت که متشکل از تعدادی از نمایندگان مجلس سوم و افراد و گروه‌های ضد روس و انگلستان بود، تو مناطق غربی ایران با نیروهای نظامی روس درگیر شدن. روس‌ها عملاً بخش‌های شمالی ایران را اشغال کردند و در تعقیب کابینه مهاجرت به مناطق ساوه، عراق، بروجرد، همدان و کرمانشاه سرازیر شده بودند. به هر صورت این دولت نتونست به اهداف و برنامه‌های خودش دست پیدا کنه و خیلی زود توسط سپاهیان روس سرکوب شد. روس‌ها هم البته به دلیل شکل‌گیری انقلاب 1917 خاک ایران را ترک کردند. حسین جودت تو یادبودهای انقلاب گیلان و تاریخچه فرهنگ رشت آورده که احسان الله خان به سبب دیدگاه‌های چپ‌گرایانه‌اش با اکثر اعضای دولت مهاجرین اختلاف نظر داشت. این اختلاف نظر به حدی زیاد بود که حتی احسان الله خان را بران داشت که نظام السلطنه مافی رئیس دولت موقت را ترور کند. احسان الله خان که از شکست‌ها و عقب نشینی‌ها یه جورایی سرخورده بود و پیشروی روس‌ها رو می‌دید و متوجه بود که تو این درگیری‌ها یه جورایی همپیمان غیر مستقیم آلمان‌ها و ترک‌هاست، تو خانقین خطاب به ژاندارم‌هاش میگه ما همه سنگینی مبارزه را به دوش کشیدیم و با سپر کردن سینه خود از استقلال ملی خود در مقابل روس‌ها و انگلیسی‌ها دفاع کردیم. برای این کار با آلمان‌ها و ترک‌ها که الان ما را به کوچه و خیابان انداختند متحد شدیم. آیا چه درسی می‌توانیم از همه این جریانات بگیریم؟ آیا می‌توان با چنین متحدانی مبارزه را ادامه داد؟ آیا ما می‌توانیم به رهبرانی چون نظام السلطنه اعتماد کنیم؟ کسانی که در حال حاضر با پول ملت در آغوش زیبارویان بغداد به استراحت و کسب لذت پرداختند؟ احسان الله خان نسبت به وضعیت کشور هم نگران بود و دلیل این نگرانی ها رو تو خاطراتش اینطور ثبت کرده. وضعیت کشور بسیار بغرنج و پیچیده بود. ایران میان دو کشور روسیه و انگلیس تقسیم شده بود. در شمال کشور روس‌ها و در جنوب آن انگلیسی‌ها حکمرانی می‌کردند. استانداران در نواحی شمال به صلاح دید سفارت روسیه و در نواحی جنوب با توافق سفارت انگلیس نصب می‌شدند. حکومت مرکزی هم به طور مساوی از دوستان روس و انگلیس تشکیل شده بود که خواسته های اربابان و حامیان خود را تامین می کردند. بوروکراسی به تمام معنی تلاش می کرد تا نمایندگان قدرت های بزرگ را خوشنود نماید. منافع مردم ایران برای همیشه قربانی امپریالیست شد. به همین خاطر احسان الله خان قصد داشت با حسین خان الله و کریم خان دواتگر نظام السلطنه مافی را ترور کنه که نقشه اونها لو میره و مجبور میشن که جای پنهان بشن. بعد از جدایی احسان الله خان از دولت مهاجرین، اون به عضویت کمیته مجازات در اومد. کمیته مجازات توسط ابراهیم خان منشیزاده و اسدالله خان ابوالفضل‌زاده تأسیس شد و کارش ترور چهره هایی بود که از نظر بنیانگذاران خائن به مملکت به حساب می اومدن. اونطور که تو شماره 1119 مجله ترقی اومده، احسان الله خان خیلی زود و به واسطه دوستی با کریم دواتگر و ابوالفضل‌زاده به عضویت تو این کمیته در اومد. کمیته مجازات تو دومین بیانیش خودش رو اینطور معرفی میکنه: کمیته یک جمعیت آشوب طلب نیست که علاقمند به امنیت و آسایش خاطر هموطنان خود نباشد. یعنی اگر خائنین مملکت واقعا دست از خیانت کشیده و باور کنند که دیگر بازی کردن با رول اجنبی پیشرفتی ندارد، ممکن است کمیته عملیات خود را تعطیل و کیفر اعمال گذشته اشخاص را به وظیفه ملت و حکمیت دولت محول دارد. کمیته مجازات برای توجیه خط مشیشون از المان‌هایی مثل وطن و تاریخ پرشکوهش استفاده می‌کرد و مبارزه با استعمار و دست نشونده‌ها رو هدف اصلیشون می‌دونست. کما اینکه تو مانیفست سومشون اعلام کردن: ای مردم، ای ساکنان کره ارض، بشنوید و به دیگران بگویید که سیاست روس و انگلیس در خانه ما این بوده و بازو و سرنیزه و اقتدار و مجازات را حق کسانی معمول می‌دانستند که نسبت به وطن خود خیرخواه و از دزدی و خیانت احتضار داشته باشند. شکر خدا که دیگر غضب الهی از آه مظلومین و سوز دل ملل صغیره به جوش آمده، دست قهار طبیعت از آستین بیچارگان دنیا صورت دول طمع و زر دنیا را نیلگون، و آن روز خواهد رسید که بیرق دول جابره را در ممالک دیگران سرنگون نماید. احسان الله خان تو خاطراتش در مورد اهداف این کمیته می نویسه: کمیته مجازات تصمیم گرفت در درجه اول مأموران برجسته انگلیس را ترور نماید. در لیستی که مشمول مجازات بودند، نام افراد ذیل به چشم می‌خورد. اولی اسماعیل خان رئیس سیلوی قلعه دولتی بود. او مهره اصلی خیانت به انقلابیون به شمار می‌رفت. نفر دوم متین السلطنه، سردبیر روزنامه عصر جدید و دست نشانده انگلیس. نفر سوم میرزا محسن، مجتهد معروف و خادم انگلیسی‌ها. او طرفداران زیادی داشت و از نفوذ خود در دربار بهره می‌جست. نفر چهارم منتخب الدوله، تحویلدار دولت و عضو کمیسیون ایران و انگلیس در امور مالی بود. نفر پنجم وثوق الدوله، برادر او قوام السلطنه و چند نفر دیگر، و در نهایت نام احمد شاه هم در لیست بود. تو کتاب کمیته مجازات و خاطرات عماد الکتاب نوشته شده که اون و حسین خان الله تو اولین اقدامشون در خرداد 1296 میرزا محسن مجتهد، داماد آیت الله بهبهانی رو تو بازار حلبی سازها بین مسجد شاه و مسجد جمعه ترور کردن. منشیزاده تو شماره 1153 مجله ترقی درباره تأثیر این ترور می نویسه: اینقدر که مردم آن را از جانب کمیته مجازات می دانستند، ترس کمیته را در دلها انداخت و مردم دچار هول و وحشت زیادی شدند. از اینکه کمیته کوچکترین واهمی از نفوذ افراد نمی کند غرق حیرت شدند. عاملی که این ترس را بیشتر می ساخت کشته شدن میرزا محسن در روز روشن و در مقابل چشم صدها نفر بود. احسان الله خان در مورد تأثیر کارهای کمیته مجازات تو خاطراتش می نویسه: تبلیغات و فعالیت کمیته مجازات در تهران و در استانهایی که چندین عملیات تروریستی در آنها صورت گرفته بود و چهی برای کمیته در میان عامه مردم دست و پا کرد. کمیته همواره تبلیغ می کرد که مخالف ترور می باشد، اما مجازات خائنان به مردم را ضروری می داند. عملکرد کمیته تأثیر لازم را در دولت و میان فئودال‌ها و طبقه اشراف به جای گذاشت. وثوق الدوله استعفا کرد و در منزل خود پنهان شد. بقیه فئودال‌ها و آریستوکرات‌ها به خاطر نجات جان خود و از ترس کشته شدن پایتخت را ترک کردند و در محل املاک خود با محافظان زیاد و یا در جاهایی که احساس می کردند نفوذ کمیته کمتر و یا وجود ندارد به زندگی خود ادامه می دادند. بعد از ترور میرزا محسن مجتهد، احسان الله خان یه مدت به عنوان تروریست در خدمت کمیته ایران قرار داشت. این کمیته توسط نصرت الدوله فیروز و برای خونسا کردن اقدامات کمیته مجازات تشکیل شد که البته توفیق زیادی به دست نیاورد. احسان الله خان هم البته با این توجیه که از پول و اسلحه اونها به نفع کمیته مجازات بهره برداری کنه به عضویت کمیته ایران در اومد. بالاخره با بی احتیاطی میرزا مهدی خان سلمانی، خواهرزادی حسین الله خان گروه لو رفت. اون و احسان الله خان دستگیر شدن که با مقاومت احسان الله خان زیر شکنجه و نبود مدرک کافی، عبدالله خان بهرامی رئیس نظمیه تهران اونها رو آزاد کرد که البته تو این آزادی فشار و تهدیدات کمیته مجازات هم بی تأثیر نبود. در خصوص دخالت مستقیم یا غیر مستقیم احسان الله خان در بقیه قطرهای کمیته مجازات اطلاعی در دست نیست. اما بالاخره سال 1296 شمسی با بروز اختلافات جدی بین اعضای کمیته مجازات، نظمیه اکثر اعضای اون رو شناسایی و بازداشت کرد. تو روزنامه ایران مورخ 25 بهمن 1296 اومده در پی بروز اختلافات جدی در بین اعضای کمیته مجازات، نظمیه موفق شد بسیاری از اعضای این کمیته را دستگیر کند. احسان الله خان در این زمینه می نویسه: یک روز قبل از سوء قصد به جان وثوق الدوله، هنگامی که برنامه ترور وی تهیه و توسط کمیته تصویب شده بود، بهادر السلطنه در قبال 2000 تومان برنامه را فروخت و محلهای همه اعضای سازمان را لو داد. در این زمان من در حاشیه شهر نو بودم. به من اطلاع دادند که همه اعضای کمیته به استثنای حسین خان الله و 4 نفر دیگر دستگیر شدند. اون نظرش رو درباره دلیل اصلی از هم پاشیدن کمیته مجازات به این شکل تو خاطراتش ثبت کرده: کمیته به خاطر بی سر و سامانی های داخلی از هم پاشید. موضوع از این قرار بود که بعضی از اعضا مقررات کمیته را رعایت نمی کردند و سایرین نیز کمیته را تحت فشار قرار می دادند تا فشار و تضییقات لازم را درباره آنان اعمال نماید. مثلا کمیته متوجه شد که کریم یکی از اعضا و انقلابی قدیمی وارد خانه سپهدار شده است. کمیته ضمن تشکیل دادگاه به 2 نفر از اعضا به نامهای سید مرتضی و رشید و سلطان دستور قتل او را داد. هر 2 نفر پس از انجام مأموریت به دست پلیس گرفتار شدند. همونطور که اشاره کردم تقریبا تمامی اعضای کمیته در تهران دستگیر شدند، اما احسان الله خان و حسین خان الله به شمال فرار کردند. بر اساس گزارش روزنامه ایران، حسین خان الله هم بعد از تعقیب به وسیله نظمیه رشت دستگیر و به تهران انتقال داده شد. احسان الله خان دوستدار تو خاطراتش اون روزها رو به این شکل ثبت کرده: پس از قلع و قمع کمیته مجازات، بر اساس تصمیم رفقایی که هنوز آزاد بودند، حسین خان الله در جولای 1917 عازم مازندران شد. ما ضمن پوشش لازم قرار ملاقاتی یا در کجور و یا در یکی از نقاط دیگر مازندران با توجه به وضعیت جاری گذاشتیم. من و همسفرم موفق شدیم به مازندران برسیم. چند روزی در یکی از روستاهای نزدیک ساری اقامت کردیم. محل اقامت من کشف شد. ماموران دولتی محل اقامت مرا لو دادند و فرماندار شهر ساری تلگرافی درخواست اعزام قزاق از بارفروش نمود تا شهر را محاصره نمایند. یکی از اقوام دوستان من که در تلگرافخانه کار می‌کرد به موقع مرا از نیات فرماندار مطلع نمود و من موفق شدم از طریق گمیشتپه فرار نمایم. در گمیشتپه لباسم را با لباس ملایی عوض کردم و از یکی از آشنایان قدیم که در گمرک مشغول کار بود یک قایق ترکمنی گرفتم و حرکت کردم. سپس به دوستان کجوری که در روستای آلنده بودند ملحق شدم. در اینجا مطلع شدم که حسین خان الله در کجور بوده، چون مرا پیدا نکرده به طرف ساری رفته است و از آنجا برای پیدا کردن من به گیلان رفته است و چون با راه‌های آن منطقه آشنا نبوده در رشت معطل می شود و در آنجا توسط پلیس دستگیر و به تهران اعزام می گردد. احسان الله خان به کجور که می رسه با حدود 50 نفر نیرویی که بیشترشون از دهقانهای محلی بودن تصمیم می گیره تا علیه فئودال تونکابون به نام امیر اسعد تونکابونی پسر سپه سالار حکمران معروف مازندران وارد عمل بشه که به گفته خودش موفقیت هایم به دست آورد و باعث شد که واحد امیر اسعد متلاشی بشه و اون با چند نفر دیگه از نزدیکانش به جنگل برن و تسلیم میرزا کوچکان بشن و به این شکل تحت حمایت اون قرار بگیرن. زمان دقیق اولین ملاقات میرزا کوچکان و احسان الله خان مشخص نیست، اما اونطور که منشور گرگانی تو کتاب سیاست دولت شوروی در ایران آورده، ظاهراً این 2 نفر قبل از شروع جنگ جهانی اول تو تهران با همدیگه ملاقاتی داشتند که برای مبارزه در راه جلوگیری از استیلای بیگانگان با همدیگه همپیمان میشن. احسان الله خان تو خاطراتش به این شکل اولین ملاقاتش با میرزا کوچکان رو ثبت کرده: از اعضای کمیته سابق انقلاب فقط 3 نفر زنده مانده بود. یکی از آنان هنوز هم در زندان بود، چون نایب السلطنه نصرالملک و وزیرانش از او می ترسیدند. من هم که یک سال بیمار بودم و رفیق سوم هم ناامید شده از نهضت خارج شده بود. رفقایی که به کانونهای کمیته ما پیوسته بودند بخشی کشته شده و تعدادی هم پراکنده شده بودند. مقدار کمی از توان مالی که در اختیار کمیته قرار داشت صرف انقلاب شده بود. من با بررسی اوضاع به این نتیجه رسیدم که در چنین وضعیتی فقط میتوانم کار مشترکی را با کوچکان آغاز نمایم. کوچکان که کار انقلابی خود را در گیلان از سال 1906-1285 شمسی آغاز کرده بود، در شمال کشور به عنوان مجاهدی سرشناس و دارای وجهه ملی بود. وی در تمام طول فعالیت انقلابی خود هیچگاه دست خود را به چپاول اموال عمومی بدانسان که خیلی ها از آن رویگردان نبودند آلوده نساخت و حتی یک کوپک برای خود بر نمی داشت. طبق قرار قبلی با کوچکان ملاقات نمودم و تا صبح مشغول گفتگو بودیم. در این ملاقات اشتباهاتی را که انقلابیون در طول نهضت مرتکب شده بودند و در نتیجه موجبات پیروزی آریستوکرات ها و سپس استبداد روس و انگلیس را فراهم آورده بودند مورد بحث و بررسی قرار دادیم. برنامه تنظیمی ما شامل دو قسمت بود. یک، مبارزه علیه شاه و دولت. دو، مبارزه علیه امپریالیست های روسیه و انگلیس. البته تنظیم برنامه درباره بعضی از مسائل مهم بدون بحث و جدل نبود، چون کوچکان با بند مربوط به مبارزه با روحانیون موافقت نمی کرد و همچنین درباره اداری حکومت با بکار بردن لفظ مبارزه برای جمهوری هم موافق نبود و پیشنهاد می کرد که فقط مسئله تغییر رژیم مطرح شود تا بتوان به شکل‌های مختلف آن را مطرح نمود. بالاخره برنامه تصویب شد. میرزا کوچکخان برای سازماندهی مبارزات به شمال میاد و احسان الله خان با نیروهای روسیه تزاری در همدان درگیر میشه. اونطور که در متن خاطرات احسان الله خان اومده، میرزا کوچکخان از همون موقع با احسان الله خان در ارتباط بوده و فرستادی میرزا برای دریافت کمک مالی و اسلحه با احسان الله خان دیدار میکنه که کمک ها به دلیل بستن جاده توسط روسها به دست میرزا نمیرسه. میرزا کوچکان خیلی به احسان الله خان اطمینان داشت و بلافاصله بعد از اینکه به گروهشون اضافه شد، اون رو یکی از رهبران اصلی جنبش جنگل کرد. احمد رفاهی تو کتاب جنبش‌های انقلابی ایران نوشته احسان الله خان به وسیله محمود رضا که از همشاگردان میرزا و از طلاب مدرسه جامعه رشت بود، با میرزا ملاقات کرد و مورد احترام او قرار گرفت و بعدها به علت ابراز لیاقت از نزدیکان مورد اعتماد وی محسوب گشت. تو کتاب ایران در جنگ بزرگ نوشته مورخ الدوله هم ادعا شده که احسان الله خان از روی اجبار همکاری با میرزا رو قبول کرده. با آنکه میرزا از آزادی خواهان دست راست بود و من این موضوع را به خوبی می دانستم، به عللی مجبور به همکاری با او بودم. اختلافات بین احسان الله خان و میرزا کوچکان خیلی زود آشکار شد. اولین موضوع محل اختلاف نحوه برخورد با نیروهای آلمانی و ترک حاضر تو نهضت جنگل بود. میرزا کوچکان قائل به حفظ اونها بود، در حالی که احسان الله خان عقیده داشت که باید اونها رو اخراج و از نیروهای اهل شوروی استفاده کرد. میرزا کوچکان در برابر این خواسته احسان الله خان به شدت مقاومت کرد و تو این اختلاف این میرزا کوچکان بود که حرف خودش رو به کرسی نشوند. موضوع مورد اختلاف بعدی بین میرزا و احسان الله خان نحوه برخورد با نیروهای انگلیسی بود. ارتش انگلستان به فرماندهی دنستروید قصد عبور از گیلان و حضور تو باکو رو داشت. احسان الله خان تو چند نوبت با نیروهای انگلیسی جنگید و شکست خورد و میرزا کوچکان در نهایت تصمیم به مذاکره گرفت و با انگلیسی ها قراردادی بست که انگلیسی ها موجودیت نهضت جنگل رو به رسمیت میشناختن. احسان الله خان تو خاطراتش این مذاکرات و عقیده خودش رو اینطور ثبت کرده: فرماندهی انگلیسی ها به دنبال قطع عملیات نظامی پیشنهاد مذاکره صلح‌آمیز و امضای قراردادی را ارائه نمود که برای هر دو طرف محترم باشد. در جلسه کمیته من عقیده خود را گفتم. امضای قرارداد صلح با انگلیسی ها حیثیت و پرستیژ ما را در میان مردم خدشه‌دار نموده، با نظر خائن به ما نگاه خواهند نمود. واضح است که انگلیسی ها هم با توجه به اهداف ذیل خواستار امضای قرارداد شده بودند. یک، اگر برنامه اشغال قفقاز عملی شود، پشت جبهه گیلان را برای خود داشته باشند. دو، به عنوان پایگاه تهیه ارزاق از استان گیلان استفاده نمایند. اما هیچ دلیلی مانع از آن نشد که اعضای کمیته موافقت خود را برای انجام مذاکرات صلح‌آمیز همانطور که در آغاز سال 1918 اتفاق افتاد اعلام نکنند. انگلیسی ها شرایط بی اندازه ساده صلح را پیشنهاد کردند. آنان از کمیته خواستند تا عملیات نظامی را قطع، کاپیتان نوئل را تحویل و مربیان آلمانی و ترکیه را از خود برانند. در قبال این خواسته از این پس کمیته حق دارد فرماندار برای رشت تعیین و اداره امور را تا همه قسمت‌های استان گیلان گسترش دهد. سپس انگلیسی‌ها متعهد شوند تا ارزاق لازم و برنج آنان را از طریق دفتر اداری که توسط کمیته تشکیل می‌شود تأمین نماید. این شرایط تا آن حد مورد رضایت کمیته قرار گرفت که اعضای آن در هنگام مذاکره حتی یک شرط هم برای انگلیسی‌ها نگذاشتند. تصور من بر این بود که با امضای این قرارداد کمیته نه تنها به منافع جنبش انقلابی خیانت می کند، بلکه از برنامه اسلامی نیز فاصله می گیرد. من پرسیدم: اگر شما زیر بیرق اسلام کار می کنید و اگر مبارزه با بیگانگان جزو برنامه های انقلابی شماست، آیا ضرورت دارد که با امضای قرارداد صلح با انگلیسی ها کمیته برنامه های خود را دنبال کند؟ آیا صلح با آنان مغایر اهداف جنبش نیست؟ آیا با امضای این قرارداد کمیته میتواند استقلال ملت ایران را تأمین نماید؟ جوابی به سوال من داده نشد و لذا مجبور شدم بگویم بهترین محل برای کوچکان به عنوان یک ملا قله کوه است که در آنجا به دعا و نماز بپردازد و خود را درگیر سیاست زمینی نکند. انجام چنین انقلابی که او در پیش گرفته فقط منجر به نابودی خود می شود. درباره حاجی احمد و گروه آن هم گفتم که این گروه که عادت به خرید و فروش همه چیز کرده است، بهتر است که با انگلیسی ها موافقت کند و به درآمد حاصل از برنج قناعت نماید. فخرایی اما علت قبول کردن پیشنهاد صلح با انگلیسی ها رو به این صورت می نویسه: جنگلی ها با حملات خود کاری از پیش نبرده، مردم را به محظورات بیشتری دچار ساختند. از همه مهمتر آنکه قحط و قلا قیافه کریه خود را به طبقات ناتوان نشان می‌داد. بنابراین بیمیل نبودند تحولی پیش آید و جنگ موقتاً متارکه گردد تا آنها بتوانند به اوضاع سر و سامانی بدهند. این موضوع به شدت اختلافات دو جناح فعال در نهضت جنگل را زیاد کرد که نتیجهش از بین رفتن سازمان نهضت و دستگیری و اعدام دکتر حشمت بود. تو شماره 49 روزنامه رد اومده: نتیجه این اختلافات قدرت گرفتن جناح چپ نهضت جنگل بود. جناح چپ نهضت جنگل که پیش از این تمایل به همکاری با نیروهای انقلابی قفقاز داشت، توانست میرزا کوچکان را مجاب کند که از این نیروها برای سازماندهی مجدد نهضت استفاده کند. میرزا به خواسته جناح چپ نهضت با نیروهای شوروی ارتباط برقرار کرد و بالاخره شوروی نیروهای خودش رو تو ساحل انزلی پیاده کرد. میرزا 3 شرط برای همکاری با نیروهای شوروی گذاشت. شرط اول این بود که مرام کمونیستی رو تبلیغ نکنن. شرط دوم این که از مداخله در امور داخلی ایران دست بردارن و سوم این که فقط در قبال دریافت وجه به نهضت جنگل اسلحه بفروشن. ابراهیم صفایی تو کتاب مقدمات کودتای 1299 نوشته که بعد از انعقاد قرارداد و تخلیه رشت از نیروهای روس و انگلیس در رمضان 1338 که میشه اردیبهشت سال 1299، شهر رشت در اختیار اعضای نهضت قرار گرفت و کمیته انقلاب با حضور میرزا کوچکان، احسان الله خان، خالو قربان و چند نفر از دیگه از اعضای نهضت شکل گرفت. همینطور تو کتاب شوروی و جنبش جنگل گریگوری قیکیان اومده اختلافات میان دو جناح حاضر در نهضت جنگل خیلی زود سرباز کرد. علت اصلی این اختلافات عدم توافق درباره حدود دخالت‌های دولت شوروی، تبلیغات حزب کمونیست و توقیف کالاهای تجار ایرانی حاضر در بادکوبه بود. احسان الله خان به مصادره و توقیف کالاهای تجار بزرگ منطقه پرداخت که این در تضاد با نگاه مذهبی میرزا بود و همین سبب مهاجرت میرزا از رشت به فومنات شد. مسائل سیاسی و حکومتی البته تنها اختلافات این دوتا گروه نبود. میرزا طلبه‌ای بود که به رغم نزدیکیش به اندیشه چپ اما دل در گروی اسلام داشت و کمونیست‌های تمام عیاری مثل احسان الله خان مخالف این کار بودند. در این زمینه احسان الله خان تو خاطراتش می‌نویسه: کوچک خان و من همیشه با هم بودیم. با صدای شلیک توپ از خواب بیدار شدیم. از کوچک خان پرسیدم آیا صدای شلیک رفقایمان را می‌شنوید؟ او جواب مثبت داد و شروع به خواندن نماز صبح نمود و به من گفت لااقل یک بار نماز بخوان. من در جواب او گفتم در تمام عمرم نماز نخواندم و تو هم اگر میخواهی با رفقای بلشویک دوستی بکنی بهتر است از دین دست برداری. اونطور که تو کتاب رقابت روسیه و غرب نوشته جورج لنچافسکی اومده، عناصر وابسته به احسان الله خان و خالو قربان بر اساس بینش شخصی و نگرش‌های چپگرایانه خودشون نه تنها اموال و املاک مردم رو مصادره می‌کردن، بلکه مقدار متنابهی از کالاهای تجار ایرانی رو که به بادکوبه ارسال شده بود توقیف کردن. این رفتارها با افکار اعتدالی و مذهبی میرزا کوچکان به هیچ وجه همخونی نداشت و همین خاطر میرزا 22 شوال 1338 یعنی 18 تیر سال 1299 شمسی رشت رو به مقصد فومنات ترک کرد. بلافاصله احسان الله خان دوستدار هم با همدستی همفکراش کودتایی علیه هوادارای میرزا کوچکان ترتیب دادن و تعدادی از اونها رو بازداشت کردند. با این کودتا احسان الله خان حکومت جدیدی با عنوان جمهوری کمونیستی گیلان اعلام کرد. بلافاصله بعد از اون هم زمین‌ها و املاک رو تقسیم کرد. این اقدامشون باعث وخیم‌تر شدن اوضاع دهقان‌ها شد. مشکل بعدی تشکیل جمهوری کمونیستی احسان الله خان ایجاد وضع مالیات‌های سنگین برای مخارج حکومتی و تبلیغ مرام کمونیستی از طرف احسان الله خان بود که تضاد و تقابل رو تو گیلان بیشتر کرد. گفته میشه اون زمان احسان الله خان و همراهانش تو مساجد و معابر به صورت خیلی آشکار اصول کمونیستی رو تبلیغ و ترویج می‌کردند. ذبیح سپهر در کتاب تاریخ جنبش کمونیستی تاکید می‌کنه که همین کار احسان الله خان باعث وخامت هرچه بیشتر اوضاع تو گیلان شد. در حالی که این اتفاقات در جریان بود، میرزا کوچکان با مشیرالدوله نخست وزیر وقت ایران وارد مذاکره شد و تلاش کرد با کمک گرفتن از نیروهای دولتی احسان الله خان رو از دایره قدرت بیرون کنه و خودش به تنهایی قدرت رو در دست بگیره. و همین خاطر نیروهای دولتی به فرماندهی استاروسلسکی به سمت گیلان حرکت کردند که البته به خاطر اوضاع آشفته تهران مجبور شدن برگردن و همین موضوع باعث شد که نیروهای چپ حامی احسان الله خان مجدداً قدرت رو در اختیار بگیرن. گفته میشه میرزا کوچکان این بار برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و برگردوندن نهضت به مسیر اصلی تصمیم به سازش با احسان الله خان گرفت و بعد از چند نوبت مکاتبه و گله‌گذاری تصمیم به مصالحه گرفتن و میرزا کوچکان مجدداً وارد رشت شد. تو کتاب تاریخ انقلاب جنگل نوشته محمد علی گیلک اومده که این مصالحه همزمان شد با ورود حیدرخان عموغلی به عنوان چهره جدید رهبری نهضت جنگل. همزمان کمیته اشتراکی با حضور میرزا کوچکان، حیدرخان عموغلی و خالو قربان تشکیل شد. اما تضاد دیدگاه احسان الله خان با میرزا اینجا هم کمیته رو در آستانه فروپاشی قرار داد. این رو بگم که چون قبلاً در قسمت‌های حیدرخان عموغلی و میرزا کوچکان که به ترتیب قسمت‌های 14 و 32 قاب تاریخ هستند با جزئیات بیشتری این موارد رو توضیح دادم، اینجا به گفتن تیتر اتفاقات اکتفا می‌کنم و دعوت می‌کنم اگه اون قسمت‌ها رو نشنیدید حتما این کار رو انجام بدید که مطالب این قسمت کامل بشه. بگذاریم. احسان الله خان قصد حمله به تهران رو داشت اما میرزا مخالف بود. همین موضوع باعث شد احسان الله خان برای حمله به تهران نیروهای خودش رو تجهیز کنه و برای این کار از ساعد الدوله فرزند یکی از ملاکین بزرگ گیلان کمک بگیره. اما ساعد الدوله به احسان الله خان خیانت کرد و همین مسئله در کنار مقاومت نیروهای دولتی باعث شکست احسان الله خان شد. این ناکامی در کنار واقعه ملا سرا که منجر به مرگ حیدرخان عموغلی توسط میرزا کوچکان و تعدادی از سران نهضت جنگل شد، عملاً توافق را غیر ممکن کرده بود و اختلافات بین میرزا و احسان الله خان به بالاترین حد خودش رسیده بود. توافق انگلستان و شوروی و خروج نیروهای بلشویک و همزمان حمله رضاخان باعث فروپاشی نهضت جنگل شد. میرزا کوچکان تو سرما یخ زد و احسان الله خان از طریق انزلی به بادکوبه فرار کرد. همون در بدو ورود احسان الله خان به شوروی که با همکاری نریمان نریمانوف عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت، به اون و یارانش اجازه فعالیت محدود سیاسی داده شد. طبق اسناد کمینترن، احسان الله خان به همراه تعدادی از رفقای مهاجرش مثل محمد جعفر کنگاوری، احمد مسافر و آشوری حزب جدیدی به نام کمیته انقلابی آزاد کننده ایران تأسیس کردند. محل تشکیلات و اسکان حزب دکان کوچیک و محقری متعلق به آشوری منشی احسان الله خان بود. حزب کمونیست آذربایجان شوروی تو شروع کار این کمیته انقلابی فعالیت‌های محدود حزب احسان الله خان رو تحمل می‌کرد، خصوصاً نریمانوف که سابقه همکاری در نهضت جنگل رو هم داشت. تو بایگانی وزارت امور خارجه اومده که دولت وقت ایران به دولت شوروی فشار می‌آورد که احسان الله خان را از مرزهای قفقاز دور کند و به جایی در مسکو یا مرزهای شمالی شوروی بفرستد. ترس اصلی دولت ایران از ملحق شدن احسان الله خان به ماژور لاهوتی بود که به تازگی و بعد از شورشی ناکام به باکو فرار کرده بود. طبق اسناد کمینترن، بعد از تثبیت تدریجی قدرت رضاخان، احسان الله خان دو تا نامه برای رضا شاه پهلوی می نویسه تا اون رو متوجه وظایف ملیش کنه. تو نامه اول که امضای آشوری و مسافر رو هم داره، با اشاره به افول و نزدیکی پایان کار دولت بریتانیا خطاب به رضاخان می نویسه عقیده ما این است که به یک جمهوریتی که وسایل آن به دست تو آماده است سرفراز گردیم و از اون می خوان که تومار نظام قاجار رو در هم بپیچه. نامه با این بیت و به امید تأسی جستن رضاخان از کاوه آهنگر تموم می شه بیا و کشتی ما در شط شراب انداز، غریب ولوله در شیخ و شاه انداز. نامه بعدی دو هفته بعد نوشته میشه. نامه 20 صفحه‌ای و صریح که فقط امضای احسان الله خان رو داره و تو اون تلاش شده که به رضا خان توضیح بده که شوروی استقرار حکومت کمونیستی رو تو این مقطع تاریخی در ایران برخلاف استراتژی خودش میدونه و همینطور به رضا شاه توصیه میکنه مانند کمالیون ترکیه این فرصت تاریخی رو غنیمت بشموره و از حمایت استراتژیک دولت شوروی بیشترین بهره رو ببره. تو پایان نامه احسان الله خان تشکیلات سیاسی فعلی رو فاسد و مذهبی معرفی میکنه و از رضا خان میخواد که با برانداختن این تشکیلات جمهوری خلق ایران رو تأسیس کنه. طبق اسناد کمینترن بعضی از چهره‌های سیاسی شوروی از این ایده استقبال کردند و حتی نامه ها تو چاپخونه دولتی شوروی چاپ شد. اما بعد از روشن شدن محتوای نامه، سرگئی میرونوویچ کیروف، دبیر اول وقت حزب کمونیست آذربایجان، به پلیس سیاسی فراخونده شد تا توضیح مفصلی بابت این اقدام احسان الله خان ارائه کنه. بعد از این گزارش، تمام کسانی که با احسان الله خان درباره نگارش این نامه همکاری کرده بودند برکنار شدند و از احسان الله خان خواسته شد تا زمانی که در خاک شوروی ساکت بمونه. طبق اسناد کمینترن و به پیشنهاد نریمانوف، احسان الله خان با لقب جدید رفیق سرخ همراه خانواده به مسکو رفت تا تو دومین کنگره اینترناسیونال سرخ پریفینترن شرکت کنه. بعد از برگشت احسان الله خان به باکو، دوباره به احسان الله خان تذکر داده شد که باید تو سکوت زندگی کنه. طبق اسناد وزارت خارجه، اون که دیگه طاقت این وضع رو نداشت، با سفارت ایران تو باکو تماس میگیره تا به ایران برگرده. مشاورالملک سفیر کبیر ایران تو شوروی پیامی رمزی به دولت ایران میفرسته و نظر اونها رو جویا میشه که دولت ایران هم در جواب میگه فقط در صورتی حاضر اجازه ورود به احسان الله خان رو بده که اون تاریخ ورودش رو اطلاع بده تا طبق نظر دولت محل مناسبی برای اسکان اون در نظر گرفته بشه. احسان الله خان که به سوابق مبارزاتیش تو دوران قاجار امید داشت، از این پاسخ شوکه شد و تصمیم به مبارزات چریکی علیه حکومت رضاخان گرفت. اما در 5 سال بعد، یعنی از سال 1302 تا سال 1307، احسان الله خان به شدت توسط حکومت شوروی تحت فشار قرار گرفت و طی حمله‌ای به خونش اسلحه های اون و رفقاش ضبط شد و به اون اجازه خروج از خونه هم داده نشد. تنها درآمد احسان الله خان تو این سالها مقرری ناچیزی بود که کمیساریای امور داخلی به اون پرداخت میکرد. تنها فعالیت عمده احسان الله خان تو این سالها بازی تو یکی از اولین فیلم‌های تبلیغی شوروی، یعنی گیلان قیزی، یعنی دختر گیلان، ساخته لئومور بود که احسان الله خان تو نقش خودش تو این فیلم ظاهر شد. طبق اسناد کمینترن، احسان الله خان بعد از 5 سال و با تثبیت پادشاهی رضاخان و زمانی که متوجه شد رضاخان راه خودش رو میره و به توصیه ها و حرفای امثال اون نه تنها گوش نمی کنه که اصلا اعتقادی بهش نداره، به صحنه سیاسی برگشت و این بار با کشیدن کاریکاتورهایی از رضاخان که با پست اونها رو به بعضی از ادارات دولتی میفرستاد، مخالفت خودش رو علنی کرد. طبق اسناد کمینترن، این موضوع مقامات ایرانی رو حسابی عصبانی و خشمگین کرد و عبدالحسین خان تیمورتاش با احضار داویتیان سفیر شوروی بهش گفت که همچین اقداماتی مناسبات میان ایران و شوروی رو به هم می‌ریزه. داویتیان هم طی نامه‌ای به میرزایان دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان نوشت این گونه اقدامات عمیقاً به مناسبات دیپلماتیک دو کشور آسیب می‌رساند. و تو ادامه متذکر شده بود اگر این فعالان سیاسی به راستی به ادامه اعمال انقلابیشان راسخند، آیا عاقلانه تر آن نیست که ادامه فعالیتشان را در کشور خود پی بگیرند و نه از خاک شوروی؟ داویتیان تو پایان نامش اشاره کرده بود که اقدامات احسان الله خان نتیجهش میشه تیرگی روابط دو کشور. همین موضوع باعث شد پلیس سیاسی با احضار احسان الله خان از اون بخواد از فعالیت‌های سیاسی دست بکشه. اواخر دهه 1920 امریه‌ای به سراسر شوروی ارسال شد که طی اون به جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی ابلاغ می‌شد که نسبت به تغییر تابعیت کلیه کمونیست‌های خارجی ساکن در شوروی اقدام کنند. هدف از این کار تو اون سال‌ها تبدیل احزاب کمونیست محلی به احزاب فراگیر توده‌ای بود. نتیجه این قانون تصفیه احزاب محلی بود که هدف از اون یک پارچه سازی احزاب و اهدافشون در تمامی جمهوری‌های شوروی بود. این موضوع بیشترین فشار رو به احزاب چپگرای ساکن جنوب شوروی و احزاب ساکن قفقاز وارد کرد. احزابی که ضمن حفظ دیدگاه مارکسیستی می‌خواستن هویت ایرانی خودشون رو هم حفظ کنن. طبق اسناد کمینترن، بعد از تثبیت فضای سیاسی ایران و ناامیدی سران شوروی از تغییرات اساسی تو ایران، سران شوروی تصمیم گرفتن خط مشی جدیدی در قبال ایران پیش بگیرن. این خط مشی جدید شامل ترغیب ایرانی‌ها برای کنار گذاشتن اقامت موقت در شوروی و پذیرش شهروندی این کشور بود. بر اساس این خط مش از حزب کمونیست ایران خواسته شد که فعالیت‌های حزبی خودش رو صرفاً و در ایران انجام بده و کار بر روی ایرانیان رو به حزب کمونیست شوروی واگذار کنه. به همین خاطر تمام دفاتر خارجی حزب کمونیست ایران تعطیل و اموال اونها به حزب کمونیست شوروی داده شد. تا سال 1308 شمسی برابر با 1929 میلادی پذیرش این تابعیت تدریجی بود، اما با الزامی شدن پذیرش شهروندی شوروی جدیت بیشتری پیدا کرد. در حزب کمونیست آذربایجان مصوب شد که کمیساریای امور داخلی و کمیساریای امور خارجه اتخاذ و انجام اقدامات لازم جهت وادار کردن همه خارجیان در سازمانهای عالی اتحاد جماهیر شوروی به پذیرش فوری تابعیت شوروی را خواستار شدند. طبق اسناد کمینترن، دو هفته بعد حزب کمونیست آذربایجان بیانیه‌ای صادر کرد که تو اون از تمام ایرانیان کمونیست و غیر کمونیستی که مقامی در حزب داشتن خواسته شد تابعیت شوروی را قبول کنن. احسان الله خان از این خواسته که به عبارت بهتر دستور بود سرپیچی کرد. همین موضوع باعث شد بعدها که تصفیه‌های استالینی شروع شد احسان الله خان جزو اولین دستگیر شدگان باشه. احسان الله خان 24 آذر 1315 تو باکو دستگیر شد. طبق اسناد کمینترن اتهامات احسان الله خان این موارد بود: دست داشتن در فعالیت‌های ضد شوروی، عملیات بریتانیا و بعدها آلمان، عضویت در محفل تروتسکی زینوویف و فعالیت ضد کمینترن و ضد حزب کمونیست ایران. احسان الله خان دوستدار در مراحل بازجویی با اینکه تحت شکنجه جسمی شدید قرار گرفت، اما تمام اتهامات رو رد کرد. این شکنجه ها 5 ماه طول کشید که در تمام این مدت احسان الله خان زیر بار قبول کردن این اتهامات نمی رفت. احسان الله خان در زمان بازداشت نامه هایی به میکویان، یژوف و خود استالین نوشت و از سوابق انقلابی و لقب رفیق سرخ گفت. اون از این رهبران درخواست کرد که به نفعش مداخله کنن و اجازه بدن تو دادگاهی منصفانه و علنی محاکمه بشه. به هیچ کدوم از این نامه ها جوابی داده نشد. دادگاه احسان الله خان فقط 20 دقیقه طول کشید که اون تو همین دادگاه هم تمامی اتهامات علیه خودش رو رد کرد. گفته میشه که در زمان محاکمه احسان الله خان به شدت بیمار بود. اما به هر حال اون به مرگ محکوم و اسفند 1317 اعدام شد. بعضی ها احسان الله خان دوستدار رو خائن و باعث ایجاد دو دستگی در نهضت جنگل که با محوریت میرزا و عقاید اسلامی اون شکل گرفته بود میدونن و بعضی هم اون رو در کنار دکتر حشمت و حیدرخان عموغلی به عنوان تئوریسین اصلی این نهضت معرفی میکنن و جایگاه بالاتری از میرزا برای اون قائلن. سالها بعد و بعد از روی کار اومدن خروشچف در جریان استالین زدایی، احسان الله خان از اتهامات مبرا شد و از اون اعاده حیثیت شد و به مابقی افراد هم مثل آقایوف اجازه برگشت به باکو داده شد. قبر احسان الله خان و اونهایی که تو اون سال در تصفیه های استالینی جون خودشون را از دست دادن هنوز معلوم نیست. شاید احسان الله خان دوستدار رو در کنار دکتر حشمت و حیدرخان عموغلی باید اولین کسانی دونست که تلاش کردند تو ایران اندیشه های چپ رو به صحنه عمل بیارن، که البته عاقبت احسان الله خان نشون داد که در صحنه‌ای که بذر اون اندیشه کاشته شد، تبرهایی از همون جنس بودن که درختانی رو به زمین بندازن. به پایان این قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. امیدوارم مثل همیشه پشتیبان پادکست باشید و کانال ویدیویی ما تو یوتیوب رو هم دنبال کنید تا بتونم با همراهی دوستان خوبم پرقدرت و مستمر قسمت‌های جدید رو تولید و منتشر کنم. اگه سری به توضیحات این قسمت بزنید، لینک و اسم بقیه پادکست‌هامون رو هم می‌بینید که می‌تونید دنبالشون کنید و شنونده اونها هم باشید. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز روزگار خوش. در این سرای بی کسی
به در نمی زنه. به دشت پر من آلم که چشم پاسخ هست از این دریچه های بستت به گوش کر نمی زند. برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند. نسایه دارم و نبر بیفکنم دم سزا وگر نبر درخت تر کسی تبر نمیزنم. اگر نبرد